بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یکی از ادلهی که استدلال شده برای نجاست ماء قصاره روایاتیست که در آب حمام وارد شده بود که سوال کرد راوی از امام که آیا می توانیم در مجتمع آب حمام غسل کنیم یا از اون آب بهره ببریم؟ شدیداً امام نهی فرمود. این روایات را تیمنن دو تاش را می خونیم. یکی از کنم که روایت عبدالله ابن ابی یعفور قال لا تقتصل من البئر التي تشتمع فيها قصالة الحمام، از اون چایی که مجتمع جمع شدن آواهای حمامه از او قصد نکن. بعد فرمود این حدیث در حدیث دیگر ایاکه ان تقتصل من قصالة الحمام ففیها تشتمع قصالة اليهود و النصارى و المجوس و بنت ناصبی که شر از همه است. این تعداد از روایات متعدد هم هست. مرز کنم که آدس این روایات هم در باب یازدهم از ابواب ماء مستعمل و ماء مذاب. در اون روایات رسمن در همین که گملاد فرمود لا تقتصل من ماء التي فيها قصالة الحمام، و کسانی که در حمام میرن حالا یا بدنشون متنجس به منیست یا متنجس به سایر نجاسات خودشون را میشورن، این آبها سرازیر میشه در یک نقطه. امام فرمود از اون آبهایی که در نقطه جمع میشود که قصاله آب حمامه قص نکن، زیرا این قصاله ها درش یهود و نصارا و ناصبی و غیر موجود جنوب و امثال ذالک قص میکنن. پس این دلیل بر این است که هر آب قصاله ای که ملاقات کند با بدن متنجسی نمیتوان از اون قصاله استفاده کرد. طبعا اگر در خاطر شریفتون باشه قبلا این بحث ماء حمام که گفتیم سه آب در حمامه، یکی آب خزانه است و یکی آب حیاض و حوضهای کوچیکی است که در اطراف اون حوض شستشو میکنند و در آخر هم از آب همون حوض خودشون را آب میکشند و قص میکنند، و سومی هم آبی بود که مجتمع این میاه کثیف حمام بود. قبلا مرحوم استاد فرمود که نهی که در قسم سوم وارد شده در خاطر شریفتون هست که فرمودن این نهی تنزیهیه، نهی تحریمی. علتشم این بود که اگر یادتون باشه یه روایتی از امام باقر علیه السلام فرمود که در اون روایت که حضرت فرمودن من از اون مجتمع قص میکنم و بیرون نمیروم، و بعد که بیرون میروم پام را میشورم. علتشم این است که پام ملتزق میشه به تراب، ولی اصل آب را فرمودن من در اون آب هم شستشو می کنم. روایت دیگری هم در همین باب بود که خوندیم در اون تاریخ براتون، روایت واسطی بود که سؤال عن مجتمع الماء فی الحمام من قصالت الناس یصیب الثوب، از همون آب ثوب من اصابت می کنه. قال لا بأسه. از اون روایات ما در مقام جمع مرحوم استاد فرمودن که حتی از اون قصاله سوم هم چون متصل به آب حیاض و آب حوض چها هم متصل به آب خزانه است، قابل برای این که حکم به طهارت بشه و هنگ را اونجا نهی تنزیهی قرار دادن. ولی حالا در اینجا یکی از ادله که دلالت بر من کرده از استفاده قصاله همین روایات دیگری است که به عکس وارد شده که فرموده است از آب قصاله حمام غسل نکنید، زیرا این آب ملوث به جنابت و به یهود و نصارا و ناسبی است. این را دلیل بر من به طور کلی گرفتن. اما با توجه من چه قبلا گذشت دیدیم این نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی است. حالا از اون هم که بگذریم آیا ببینیم که این نوایات میتونه دلیل بر مطلق نه از هر قصاله نجسی بشه یا نه اینها دلیل بر من به طور کلی نیست؟ در جواب فرمودن که این اخبار علاوه بر این که معارض داره، همونطوری که الان در روایت یحیای واسطی خوندیم که دلالت بر طهارت این آب قصاله داره و دلالت بر نجاستش نداره، بلکه گفتیم نهی هم نهی تنزیهیه، ممکن است یک طور دیگر هم جواب بدیم و اون اینه که بگیم به این که علت این که در این روایات نه شده است به خاطر اینه که واقعا این آبها متنجس میشه، آبی که در قصال جمع شده، برای خاطر این که این آب یهود و نصارا که بدنشون نجسه، ناسبی که فرمود انجس از کلبس در او قص میکنن و خب قهرن جنوب و غیر جنوب هم در او قص میکنن. قاعدتا این آبها علاوه بر استغزار ذاتی که از کثافات بدن مقتصرین و اشخاص حمام رفته جمع میشه و موجب استغزاره، علاوه بر او خب چون قطع میشه آب حیاض از اینها قطع میشه، یعنی آب حوضچه ها همیشه که دوام نداره، گاهی میاد و وارد این بالوعه میشه، در نتیجه قبل از این که وارد بشه به خاطر این که این آبها ملاقات با نجاست کرده متنجس میشه. پس آب قصاله حمام اگر ما روایات معید طهارتش را کنار بگذاریم، علت نجاستش اولا استغزار شدید عرفی است، ثانیاً اینکه قاعدتا این آب ملوث به نجاست میشه و آب قدیدی است که میاد و بدن اشخاص در اونجا جمع میشه. اینکه بعدن گاهی از آب حیاض در اینها منتقل میشه قدری نیست که قالب بر آب متنجس بشه تا بگیم که نتیجه اون آبهای متنجسی که در بالوعه حمام جمع شده به خاطر ملاقات با آب طاهر پاک بشه. لذا این را نمیتونید دلیل بگیریم بر قصاله ای که در یک جا جمع شده، اون هم متعقب به طهارت بوده که درود عرض کردیم، قصاله ای که متعقب به طهارت محله، اون قصاله باید پاک باشه و الا اگر اون قصاله نجس باشه هیچ وقت محل طاهر نمیشه. خب با توجه به این قیاس کردن آب قصاله حمام به آب قصاله سایر النجاسات قیاس مع الفارقیه و آن نمیتونه دلیل بر منع از همه قصالات باشه. خب تا به اینجا تقریبا این مسئله میتوان گفت که به حسب قواعد براسی اون قصاله ای که بعد از او محل طاهر میشه، لباس طاهر میشه، کاسه ظروف طاهر میشه، اون غسال باید پاک باشه و الا بخشی از همون غسال در لباس یا اوانی باقی میمانه و اگر نجس باشه باید اون آبی هم که باقی مونده در ظرف یا لباس نجس باشه. و حالا که اون
چون سیدم در مسئله یاسم که از باقی اون مقداری که باقی مونده همه گفتن پاکه.
آفرین. خب چرا اگر او پاک باشه در یه بنی کنه آبی که بیرون آمده اون پاکه، چون آب همون آبیست که در لباس مونده.
عنوان غسال و غسال
نمیخواد عنوان صادق باشه. من دارم میگم که غساله مجموعه آبیست که ما با دفعه سوم مثلا لباسمون را با او شستیم. این آبی که دفعه سوم ما توی تش ریختیم بعد لباسمون را که دو مرتبه قبل شستیم توی این تشته، حالا این باب سوم این آبی ریختیم، هم لباسمون را ترک کردیم با این آب و هم باقی‌موندهش هم ریختیم دور. میگم اون باقی‌مونده‌ای که ریختیم دور با اون چی که در لباس بده یک آبه. اگر یک آبه، اگر آبی که بیرون شده پاکه، آبی که در داخل لباس هم هسته پاکه. و بالعکس اگر آبی که در لباس باقی مونده پاکه باید آب خارج شده هم پاک باشه.
چون اگر اینجوری خواسته باشه استدلال کنیم که چون اون باقی مونده پاکه پس باید اون جدا شده هم پاک باشه، اگر اینجوری استدلال کنیم اون خون واقع زبر هم میگن اون خونی که ریخته شده نجس خون داخل پاکه. استدلال نمیشه.
خیلی قیاس مع الفارق، اونا دو تا خونه، اینجا فرض میگه یه خونه، این نمیتونیم به اینجا قیاس کنیم که اون خونی که بیرون میشه نجسه، اون خونی که باقی مونده پاکه. اینجا هم بیان بگیم یه خونه، اون خونی که در مادامی که در داخل بدنه که هر خونی پاکه، مادامی که خون خارج نشده نجسه. خب حالا که برابر این وقتی خارج شده اونی که بیرون رو آسوده میگیم نجسه، اونی که باقی مونده نه، قیاس مع الفارقه. خب عرض کنم حضورتون که بله خب اهل کتاب بنابر فتوای این روایات ازش استفاده نجاست میشه. لااقل ناسبی که فرمود انجس از کلبه یا جنوبی که در روایت بوده که در اینجا جنوب قصد میکنه، جنابت هم که معمولا در بدن جنوب ها هسته، اینا مجموعا موجب نجاست آب میشه. خب بنابراین عرض کنم حضورتون که میتوان گفت که بالاخره به همون طوری که استاد خویی استظهار کرده اند از مجموعه ادله حرف منطقی است، البته این خاص به ایشون نداره. آخرین دلیلی که مرحوم محقق همدانی به او اشاره کرده این است که می‌فرمایند خدا رحمت کنه مرحوم آقای خمینی را، در درسش حاضر بودیم، می‌فرمود که خب چه وقت بیاییم که دیگه آیان باشن؟ می‌گودم مثلا ساعت فلان. باز که می‌آمدیم باز بعضی تو آخر درس می‌آمدن، فرمودیم این نعمالا به کارشون اهمیت میدن، ما طلبا به همین درسمون هم میدن و آقا تازه آمدن. عرض به محضرتون که یکی از مطالبی که گفتن دلیل بر طهارت آب استنجا گرفت، آب مصاد گرفتن، اینه که فقها ما که متعرض آبهای نجس شده بودند یکی از اینها نیامدند استثناء کنند آب غسال را. پس اینکه نیامدند استثناء کنند این دلیل بر نیست که آب غساله هم آب طاهره و این آب غساله آب نجس نیست. و الا اگر بنا می شد که آب غساله نجس بود هم خواستن اسم غساله را در مستثنیات ذکر کنند. کلی اینکه همه آبهای دنیا طاهر و مطهره، با این جهت چرا نیامدن آب غساله را استثناء کنند؟ خب از این جهت مرحوم محقق همدانی هم جواب دادن که و افساد خویم اشاره میکنن که خب نه این نمیتونه دلیل باشه، شاید این که استثناء نکرده اند از باب این بوده که خب فکر میکردن به این که ممکن دقیقت نظر اونها به نجاست هم بوده، اما این را بر اساس این که هر آب قلیلی که ملاقات با نجاست کنه متنجس میشه، این را که آوردن در کلماتشون برای این اساس شاید فکر کردن که پس آب غسال هم چون داخل در آب قلیلیست که ملاقات با نجاست کرده از این جهت محکوم به طهارت بوده و لذا اسم نبردن. اما این نمیتونه دلیل باشه برای اینکه مطلق آب غسال محکوم به طهارته. با این کیفیت به حمدالله بحث آب استنجا و آب غساله تمام میشه. برگردیم به مطلب دیگری، مسئله اولی که مرحوم سید مطرح کرده. نمیخوام دیگه در مطالب کوچک بحث خیلی وارد بشن، چون آقایون میگن زیاد مثلا در این جزئیات کوچک دیگه لازم نیست وقت صرف بشه. مسئله اولی که بعد از این عنوان ماء غسال و ماء مستعمل، مرحوم سید بعد از این که چهار قسم کرد آب مستعمل را تمام شد، در مسئله اول میفهمن لا اشکال فی القطرات التي تقع فی الاناء عند الغسل یا عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الاکبر. این مسئله ما یادتون باشه مکرر در ضمن روایاتی که خوندیم گذشت. مسئله این استش که میخوام بفرمایم که قطراتی که از آب غسل جنابت در ظروف میریزه و بعد با این ظرف میخوان غسل جنابت دیگری را انجام بدن یا مثلا فرض کنی که وضو بگیرن، این قطراتی که در آن آب میریزه آیا مانع است از غسل مرتبه دیگر با این آبی که باقی مونده و قطرات نقاطی از کنم که قطراتی در او ریخته یا نه؟ عرض کنم حضورتون که فرض بفرمایید این حمامایی که در نجف ما بودیم همونطور که عرض کردم خزینه‌ای در بالا بود، بعد در پایین تو فضای حمام حوضچه‌های کوچکی بود که هر کسی کنار حوضچه یک نفر دو نفر می‌نشستن، از این حوضچه‌ها بدنشون را تمیز می‌کردن، آخر بارم غسل می‌کردن. مثلا حالا کنارم یه بنده خدای دیگه مشغول غسل بود، گاهی اون اولی که غسل میکرد قطرات روی بدن دومی میریخت، یا نه این دومی میخواد از حوض خودش آب بردار و غسل جنابت کنه، اون اولی که غسل میکنه قطراتی از روی زمین یا از بدن او در حوض که دوم میریزه، یا حالا بفرمایید طوری دیگه شما هستید و هاش خانم و خودتون خاکی بالا خاکستر ریختید، ایشون آمده غسل جنابت میکنه، غسل جنابت که کرد بدنش هم طاهر بوده غسل جنابت کرده، شما تشریر گذاشید کنارتر که بعد ایشون غسل کنید، او که غسل میکنه قطراتی هم از غسل او در این تشتی که شما گذاشید که بعد قوس کنید میریزه، آیا این چه حکمی داره؟ با توجه به این که ما در روایت عبدالله ابن سنان خوندیم که آبی که دیگری باش قوس کنه یا صوبی با او شسته بشه، بنابراین که اون روایت از نظر سند و دلالت تمام باشه، فرمود آبی که دیگری قوس کرده یا با او شسته لباس کرده اون آب ممنوع استعمالش در وضو گرفتن و اشباه وضو مثلا قوس کردن. سوال اینه که این قطراتی که میریزه چه حکمی داره؟ طبعا آقای مسلمه که یه مرتبه خیلی آب غسل خانم میریزه توی کشت شما، کشت شما یا آبی نداشته یا این مقدار یک مقدم مثلا یه لیتر دو لیتر آب داشته و حالا قطرات لباس او بدن او هم 5 لیتر شیخه توی ظرف شما. این یه مرتبه. یه مرتبه بحث در این که قطراتی از غسل ایشون در تشت شما ریخته یا از روی زمین طاهر در تشت شما ریخته. مسلمه که اگر قطرات ریخته باشه اون مستهلک میشه. همین نیست آقایون؟ یه تشتی جنابالی داری 50 لیتر توش آب میگرفته، حالا برسرز 10 قطره 5 قطره 20 قطره هم از اون قطرات ریخته، تمام این 20 قطره برابر با 0.5 لیتر هم نمیشه. خب این 0.5 لیتر در بین 50 لیتر مستهلک میشه و منشأ برای این که بگیم اون آب دیگه از حالت اولی خارج شده نخواهد بود. درست. در این جهت بحثی نیست، علاوه که رسمن در تعداد از روایات اگه در خاطر شریفتون باشه دارم باب 9 ابواب ماء مضاف بود سلمین را سوال میکرد، نه یک روایت چندین روایت فرمود لا بحثه. مهم این استش که حالا اگر آبی که اون خانم استفاده کرده به قدر نصف آب تشت شما باشه یا قریب نصف باشه که دیگه استهلاک صادق نباشه. حالا اگر استهلاک صادق نبود با اون آب بازم میشود غسل کرد، نجس نشافت کنیم، فقط اون بدن خانم هم طاهر بود و غسل کرده، حالا این غسل بدن او هم دیگه توی لبا توی ظرف شما به مقداری هم نیست که مستهلک شده باشه، چون آقایون در استهلاک وقتی شد دیگه همون عنوان آب مستهلکون فی او در حقیقت معیار میشه، چند قطر ریختن اون عنوان رو عوض نمی کنه. اما حالا اگر به مقدار نصف مثلا باشه یا فرض کنید شدید 40ش آب مستعمل غسل خانمه که در تشت شما ریخته که اینجا استهلاک نیست، این چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه احتمال داده که جائز باشه با همین آبم بتوان غسل کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چی که ممنوع غسل کردن با آب مستعمله، آبی که استعمال شده در غسل زن دیگر یا در لباس دیگر، استهمام کردن به استعمال کردن و مقتصل شدن با اون آب ممنوعه. اینجا که نصفش از اون آبه، نصفش هم آبیست که هیچ گونه قطراتی در اون نریخته، اونی که ممنوع است چون آقای شیخ میفرمان اونی که ممنوعه عبارت است از اقتصال با آبی که دیگری با اون آب غسل کرده باشه. اینجا منصرف می شود به آبی که تمام غسل شما با آب مغتسل انجام شده باشه و اینجا با توجه به اینکه نصف این آب یا ۱۶۰ این آبی که در تشته آب غیر مستعمله، صدق نمی کنید که غسل شما با آب مستعمله و غیر استفاده شده. لذا می فرمایید که بعید نیست که ما بگوییم که ولو این که اگر مقدار آبی که ریخته از نزع کرده از بدن دیگری یا زمین طاهر در تشت شما اگر به مقدار نصف یا کمتر از نصف باشه، اینجا لا یستو که غسل شما با آب مستعمل بلغه غیره، زیرا این آب باقی مونده همش مستعمل در غسل غیر نیست. مرحوم استاد خویی هم تصدیق میکنن به من، بله حق با شیخه، بالاخره این آبی که موجوده در این تش، بله و این که 40% یا 50% آب مستعمل در قصد جنابت غیر بوده، اما قصد شما با آب مستعمل در جنابت غیر نیست، زیر آبی که الان باقی مونده همش آب مستعمل در غیر نیست. اما به نظر این حقیر نه، منصرف از ادله ای که میگه با آب مستعمل در غسل جنابت نباید استفاده کرد، به حسب روایت عبدالله ابن سنان اگر باور داشتیم، یا روایات دیگری که میگین نز لا بعصبه، کاملا برمیاد که یعنی میخواد بگه اون آبی که شما باش غسل میکنی اون آب باید مستعمل نباشه، یعنی ظهور در این داره که این آب بکر باشه و این آب مورد استفاده غسل دیگری قرار نگرفته باشه. به نظر عرف اینطور میاد، من تعجب کردم از استاد که چطور فرمایشش خراب میاد گرفته، انصراف داره وقتی میگن که از آب مستعمل در غسل جنابت غیر غسل نکنید، این انصراف داره که آن آبی که شما میخواید غسل کنید آب بکر باشه، آبی باشه که درش استفاده غیر نشده باشه. این که ما بگیم که چون غسل ما همش با آب مستعمل للغیر نیست پس اشکال نداره، چرا؟ این آب ما از ادله اینطور در ذهن و عرف میاد که آقا باید اون آبی که شما در استفاده غسل استفاده میکنید اون آب باید آبی باشه که بکر باشه و دیگری از او در حدث اکبر و جنابت استفاده نکرده باشه. بنابراین اگر مزج به حد نصف یا شبیه نصف قابل قبول نیست. منشأ انصراف چیه؟ منشأ انصراف عرف میفهمه، وقتی که امام میگه قطره ای اگر بریزه اشکال نداره، معلوم میشه که در ذهن همون شنونده ها و اصحاب ائمه این بوده که اگر آب زیاد مورد استفاده غیر گرفته باشه ممنوعه، لذا سوال میکنه از یه قطره ای که اگر بریزه، حضرت میگه لا بأسر. این که انه انصراف عرفی همینه. بعد یک مطلبی سید میگن در مسئله بعد و اون است که میگن این آب استنجایی که ما گفتیم طاهره یه چند تا فرعای کوچکی داره. اولش این که شرط این که آب استنجا وقتی طاهره که اگر متغیر به یکی از اوصاف ثلاثه نشه. خب آقای همینطور نمیگه به نظر، و یه کسی میخواد مملکت بولش رو آب بکشه، یک ابریقی هم برده یا ابریق نمیخواد اقلن بقید یک لیوان آب برده، خب اون بوری که در اون محل باقی مونده که یک قطره بیشتر نیستش که، خب پر واضحه که با یک لیوان آبی که شما ریختید اون آب متغیر نمیشه به بول یا به یکی از اوصاف ثلاثه بول. ولی اگر آفتاب بردشی با آفتاب میخواید برید از منم حضورتون که تطهیر مقعد کنید، خب اونجا هم همینطوره، معمولا آبی که در استنجا استفاده میشود آبی است که نسبت به محل نجس یا عین نجس غلبه داره. و علاوه بر این که روایاتی را ما قبلا خوندیم، من جمله این صحیحه حریز بود که فرمود اگر در هر جا که غلبه با آب باشه آب طاهره، هر جا که غلبه مو با اون عکس باشه فرمود در اون صورت باطله و از کنن تغییر موجب برای این میشه. این حدیث حریز بود. کل ما غلب الماء على ریح الجیفه فتوزع من الماء بشرب فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا تتوزع منه ولا تشرب. این اطلاق شامل میشه حتی آب استنجا رو. اگر آب استنجا نسبت بین دلیل طهارت آب استنجا و این ادله نسبت آب مخاص من بچه، گاهی استنجا هست بدون تغییر، گاهی تغییر هست بدون آب استنجا، گاهی هم آب استنجا هست با تغییر. حالا در اینجا ممکن شما بفرمید ادله طهارت آب استنجا میگه این آب طاهره، ادله تغییر میگه این آب نجسه. اذا تعارضا تساقطا بعد از تساقط مرجع اصالت طهاره است. در جواب عرض میکنیم خیر، ادله طهارت آب استنجا اگر بذات بپذیریم که دلالت داره بر طهارت آب استنجا فقط نه بر طهارت محل هم پاک شده، اگر بر فرض بپذیریم حد اکثر اطلاق بود، اما این دلیل به دلالت عموم دلالت داره، زیرا در صدرش فرمود کل ما غلبه ما قلب الماء على ريح الجيف فتوزد. در جمله دوم فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوزد. معنی شگه هر جا که آب تغییر پیدا کرد یکی از اوصاف ثلاثش دیگه قابل برای توزی و اختصال نیست. پس این به دلالت عموم دلالت داره. آب استنجا اگرم محکوم به طهارت باشه به مقتضای اطلاق دلالت داره و همیشه عموم بر اطلاق مقدمه، بنابراین بحثی درش نیست که اگر آب استنجا اونقدر کثیف شده که رنگ بوش تغییر کرده این آب دیگه موجب برای طهارت محل نجو یا محل بول نخواهد شد. این یه مطلب مثلا محمد و محمد.